Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa la'natullah ala a'da'ihim ajma'in. بحث ما در رابطه با نجاسات، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اعداد نجاسات ذکر کردم هشتمین از نجاسات کافر. بحثمون سر اینه که این اتفاقا یکی از مباحث بسیار مورد ابتلا است در دوران کنونی، که الان به هر صورت در این دهکده جهانی که مردم ملل مختلف با هم دیگه ارتباط دارند، مسلمان ها در مواجهه با کفار بایستی به هر صورت چکار بکنن؟ بایست از اونها اجتناب بکنن، از رطوبت بدن اونها اجتناب بکنن، از دست دادن با اونها آیا بایستی اجتناب بکنن، غذای اونها را آیا میشه بخوریم؟ الان یه مسلمانی میری توی کشور مسیحی نشین یا فرض میره اسرائیل، خواهد در جمع یهودی ها مثلا با اونا که اهل کتابن معامله بکنه، حکم کفار چی؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که الکافر رو به اقسامه، کافر به همه اقسامش، حتی مرتد. مرتد میدونید کافر در یه تقسیم بر دو قسمه، یا کافر کافر اصلیه یا کافر کافر بن ارتداده. خب میگه کافر به اقسامی حتی مرتد، خود مرتد هم خاطر مبارکتون هست، مرتد بر دو قسم، مرتد ملی و مرتد فطری. سوال، آیا این مرتد ملی و فطری، تقسیم مرتد به این دو قسم در روایات آمده؟ آیا منصوص یا ذوقی فقهاست؟ معروف اینه که مرتد ملی و مرتد فطری در روایات نیامده، یعنی شارع مقدس در این عرصه اصطلاح خاص بفرمایید نداره. این تقسیماتی است که بله
فطری
و غیر فطری مثلا سنایی میگفتین؟ نه، همون فطری هم، همون شما فطری رو، خود فطری هم در روایات نیامده. همین بحثم سر اینی که مرتد ملی و فطری آیا یه اصطلاح شرعیه؟ نه، اصطلاح است که فقها جمع کردن برای تفاوت، چون حکم این دوتا با هم دیگه متفاوت بوده، مادن جمع عنوان کردن، عنوان گذاری کردن. در واقع اینشون میگه یهود، نصارا، مجوس، همه اینها الکافر و اقسامه، همه اینها بله نجس، از سامن و من النجاسات الکافر بود. خوب این آیه رو بفرمایید، معروف و مشهور بین فقهای امامیه عبارت هست از نجاست الکافر، مشهور در بین فقهای امامیه قائل به نجاست کافر هستن، بل ادعی الاجماع فی کلمات غیر واحده، در کلمات بسیاری از فقها ادعای اجماع هم شده. یه نکته شریفه ای تو همین عبارتی که براتون نقل کردم اینه که ببینید، گفتم فرمودن المعروف بین الامامیه نجاست کافر، بل ادعی الاجماع علی، معروف نجاست کفاره، بل برای چی میاد؟ بل برای ترقی میاد، بلکه ترقی میکنیم، میام در یه مرحله بالاتر میگیم بلکه نه تنها معروف هست، بلکه اجماع هم برش وجود داره. حالا المعروف یعنی المشهور، فرق است بین شهرت و اجماع. شهرت یعنی اکثریت قائل به این نظر هستن. اجماع یعنی چی چی؟ اجماع یعنی همه قائل به اینن. البته یه اصطلاح دیگری هم در عبارات فقها داریم، اصطلاح لا خلاف. یه جا میگیم لا خلاف بین الامامیه فی هذا المطلب، در میان امامیه اختلافی نیست در این مطلب. یه جا میگیم اجمع الامامیه علا کذا. چه فرقی بین اجماع و لا خلافه؟
چون لا خلاف کنم اصل حکم رو قبول دارم، به تو بعد از جزئیاتش با هم تفاوت داره.
خب اگر اینطوری بود لا خلاف نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، یعنی هیچ چیزی
نیست. خب اصل مطلب رو قبول دارم، تو بعد از جزئیاتش ممکن حالا مشکلی باشه بینشون، تفاوته یعنی تفاوتون ما در واقع.
خب افرادش مشخصه، افرادش مشخصه.
لکل ما قلتم فاز و لایس بیش.
اونجا شاید معمول باشه از کسی. شاید اجماع نفس کردن
لا خلاف خودش بررسی. نه خیر، اجماع دو جوره، اجماع معمول داریم، اجماع محصل داریم.
اجماع زمانی که ما اجماع داریم لا خلاف کل.
نه او اجماع، اجماع دخولیه، اجماع دخولی داریم، اجماع غیر دخولی داریم.
دخولی
لا خلاف اجماع به مبنای حکم بر نمیگرده.
لا خلاف تا الان که ما بررسی می‌کنیم خلاف هیچ کدوم از علما نداشتن، ولی اجماع میتونه بعدش خلاف باشه. اختلاف علما در معروف
اگر باشه که دیگه
نمیشه اجماع نیست دیگه. ما الان دیگه حکم معروف اینه، ادعای هم اومدن اجماع بود، ادعای اجماع کرد. اجماع ما قبل خلاف هم
حالا جسارت که نمیشه، من اینا رو که عرض میکنم فقط میخوام ذهن مبارک شما رو درگیر بکنم که حالا مثلا یه اینطور مطالب دم دستی هم ما داریم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو مکاسب مکرر یه جا بلا خلاف بین الامام، لا خلاف فی کذا، لا اشکال و لا خلاف. تعبیر لا اشکال با لا خلاف فرق میکنه، تعبیر لا خلاف با اطباق فرق میکنه، تعبیر اطباق با اجماع باز فرق میکنه. این های نکاتی که ما طلبه ها خب دیگر ساده از کنار اینا رد میشه. ببینید اجماع یعنی، خوب دقت بفرمایید، فرق اول بین شهرت و اجماع رو عرض میکنم. اجماع یعنی اتفاق الکل، شهرت یعنی اتفاق جل. شاید شدیده باشید تعمیل را جل علما یعنی چی؟ یعنی اکثر اون. ما یه اتفاق کل داریم میشه اجماع، یه اتفاق جل داریم میشه چی چی؟ میشه معروف یا مشهور. خب حالا چه فرقیست بین اجماع و لا خلاف؟ وقتی میگیم اجماع یعنی، اگر خوب دقت بفرمایید، نکتتون شریفتون لطیفتون دقیقتن. ما از کلمات قصار ما بود و قدیم ما سر کلاس ها میگفتیم به رفقا. ببینید اون نکته شریفه لطیفه این است که ما مثلا فرض کنید ما اگر 10 فقیه داشته باشیم، اگر هر 10 فقیه یه فتوا بدن این میشود چی چی؟ بگیم این میشود اجماع. اجماع امایانی اجماع کردن، اتفاق نظر دارن، یک نفر مخالف نباسته باشه. البته یه مباحث مبنایی در باب اجماع وجود داره تو اصول مطرح کردن. میگن مثلا اگر یک نفر معلوم، خوب دقت کنید میخوام اینا رو بهتون بگم، یه وقت مراجعه کنید برید یه نگاهی بکنید، اگر یک نفر معلوم و نسب با این اجماع مخالفت بکنه، این مضر به حال اجماع نیست. چرا؟ چون مبنای حجیت اجماع کاشفیت از قول معصوم. ما اجماع رو حجت می‌دانیم چون میگیم ما معصومم داخل در مجمعین. ولی اگر یه نفر معلوم النظر، آقای شهابی مثلا تو این نظر ما با اجماع مخالفت کرد، خب ایشون معلومه ایشون که امام زمان نیست، پس اون مبنای حجیت اجماع سر جای خودش چیه؟ باقیه. حالا اینا رو بعدا سر جای خودش باید مراجعه کنید، مطالعه بفرمایید. خب اگر 10 فقیه داریم، هر 10 فقیه یک نظری دادن، این میشود چی؟ این میشود چی؟ ولی اگر از این 10 فقیه مثلا 9 نفر یا 8 نفر یه فتوا دادن، اون 2 نفر دیگر سکوت کردن، توقف کردن، فتوای به خلاف بگیم ندادن، میشه چی چی؟ میشه لا خلاف. حالا نسبت بین لا خلاف و اجماع کدام یک از نسب اربع است؟
خب خصوص مطلق
احسن بفرمون،
یعنی هر اجماعی
لا خلاف هست احسن تو من کل اجماع لا خلاف فی ولیس کل ما لا خلاف فیه به اجماع. بله نسبتشون نسبت عموم و خصوص مطلق. خب حالا اینا رو عرض کردم، میخوام بگم که ببینید بنامون بر این ایجوری پیش بریم. اگر دوست داریم که همونطوری اینو باید با این روی کرد، حالا هر نکته ای که برخورد کردیم یه توضیح بدیم، یه یادآوری بکنیم، یه مراجعه بفرمایید، اینا مطالب در تو دستتون میاد. خب مرحوم محقق هلی در کتاب معتبر بله
شهرت با لا خلاف چی؟
میتونن نسبت تساوی داشته باشن. نه 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 ببخشید، نسبت چون تبایانه، چون در مشهور ببخشید معذرت میخوام، در مشهور ما در مقابل مشهور چی داریم؟ شاز داریم، ما فتوای مخالف داریم، ولی در لا خلاف اصلا و ابدا فتوای مخالف نداریم، نسبت چون تباینه، تباین کنیم. پس معروف بین امامی نجاست کافره، ادعای اجماع هم شده. حالا عرض کردم از اینجا رفتیم به حاشیه، بل ادعای الاجماع و علا هذا المطلب هم غیر واحده یا فی کلمات غیر واحده من الفقه ها. محقق هلی در معتبر، محقق هلی دو تا کتاب داره، کتاب فقهی معروف، یکی محقق صاحب شرایط، شرایط الاسلام، که متن بسیاری از کتاب های مهم عالم اسلام و عالم شیعه است. الان جواهر الکلام، همین صاحب جواهر شنیدید که جواهر الکلام شرح چی چیه؟ شرح شرایط الاسلام. مسالک الافهام مال شهید ثانی شرح چی چیه؟ شرح شرایط الاسلام. مرحوم سید درچه‌ای چه چند تا از بزرگان هستن، فاضل هندی مثلا شرح شرایط نوشته. خب یک کتاب دیگری هم داره مرحوم محقق به نام کتاب المعتبر، ایشون در کتاب معتبر ادعای اجماع کرده، گفته آقا اجماع علمای امامیه بر این تعلق گرفته که کافر به اقسامهی چی چیه؟ نجس. مرحوم سید هم در انتصار، سید مرتضا، خب میدونید سید مرتضا میگن علم الهداست، علم الهدا سید مرتضا در کتاب انتصار هم ایشون هم همین ادعای اجماع کرد. خوب دقت بفرمایید، مرحوم حاسد عبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه در کتاب مهذب الاحکام، که البته مهذب الاحکام شرح همین عروه مرحوم سید یزدی هست، ایشون یه عبارتی دارن میگن که شکی یا لا ریب فی ان نجاست الکافر فی الجمله من ضروریات المذهب، میگه اصلا این از ضروریات مذهب، یعنی کسی در مذهب امامیه این مطلب رو منکر نیست. بعد در توضیحش طوری میگن، یعنی هر کسی که متدین و ملتزم به یک دینی باشه اصلا در تمام عالم طوریه، مثلا مسیحی ها از یهودی ها اجتناب میکنن، مسیحی ها از مسلمان ها اجتناب میکنن، مسلمان ها از یهود و نصارا اجتناب میکنن، مجوس از همه، اصلا اهل ایشون عبارتشون اینه المتدین و الملتزم بکل ملت یتجنب و یباعن عن الملت الاخرى و و یکون هازا من اللوازم العادیت الارتکازیت بین الملل المختلف. میگه اصلا از ارتکازیات بین ملل، یعنی اون باور درونی و نهفته در تمام آدم ها که از همدیگه اشتراک میکنن. خب شارع مقدس اومده چیکار کرده؟ گفته آجون شما که بخوای اجتناب بکنی، اجتناب و تجنب رو اومده به نجاست محدود کرد. گفته آقا شما اینا رو نجس بدون و به واسطه همین نجاست دیگه این تجنب و این دوری حاصل میشه. پس ادله نجاست ایشون میخواد یه ادعای بالاتری بکنه، میگه جدای از این که این معروف و مشهور و اجماعی هست، حالا ادلهش هم بعدن میرسیم، ایشون میخواد بگی که یه اصلا یکی از ارتکازات متشرع است، یعنی در فطرت و نهاد متشرعه نهاده است که به هر صورت با اونها معامله نجاست بکنه. خب بعض از متقدمین هر وقت بحثمون تموم شد دیگه تموم بکنیم، ما اضافه یه تیکر بگم بعد دیگه الفاظش بمونه انشاءالله درسه ای کنم. بعض از متقدمین، خوب این آیت بفرمایید، بعض از متقدمین قائل به طهارت بعض از اصناف کفار شده. شیخ طوسی در نهایه، شیخ مفید طبق نقل کتاب معتبر مرحوم محقق، قدیمن ما دو تا از علما داریم اینا معروفن به قدیم قدیمه، این هم تو ذهنتون باشه که اینها به لحاظ اینکه یک افکار خاصی داشتن اصلا یه جورایی بعضی ها اینها رو ترد کردن از میان امامی. یکی ابن ابی عقیل عمانیه، یکی هم ابن جنید اسکافی. ابن جنید اسکافی، ابن ابی عقیل عمانی، دوتا معروفن به قدیمه، اینا گرایش عقل گرایانه داشتن، اینا در استنباط اهل قیاس میگن بودن، بیشتر به عقل نظر داشتن. حالا ما اگر بخوایم به دلیل عقلی هم بخوایم اصطلاحاً تکیه بکنیم به یه راحتی نمیشه بپذیریم که مثلا اینها چی هست؟ اینها نجسن. این دو بزرگوار، بله مرحوم صاحب جوار از این دو نفر هم نقل کرده، اینها قائلن که کافر اگر اهل کتاب باشد بله نجس نیست. پس اون کافری که نجسه کدوم یکی از ایناست؟ مشرکه، غیر کتاب، کافر غیر کتاب. خب مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه می‌فرماید این مطلب را این بزرگواران متقدمین مثل شیخ، مثل مفید، مثل قدیمین، اسکافی و عمانی، اینها قائل به طهارتند. بعض از متأخر المتأخرین هم این حرف رو زدن، همینجا یه استدلال توضیح بدم دیگه تمام. بله بله میرسیم مفصل، چون ما اصلا اینکه از و باعث پیش نیاز برای ورود در باب حکم پرداختن به موضوعات، ما اصلا یه فقهی داریم به نام فقه الموضوعات، موضوع شناسی. بله
سباشه، الان یه بحث کلی هست ما که الان تو جامعه اینجور یکی از شعاری که مطرح میکنم یه شعار، چون چرا شما کفار نجس میدونید؟ یعنی الان جمعون ها تنظر میپرسن
بله
یعنی اسلام چه اسلامی که یا مزمنی رو داشت، الان مثل داعشی ها به ما میگن شما قتلتون واجبه، پنشتا تا بکشیم جمعون تو بهشت، اینا جمعون آماده میگن شما اسلام داره یه جای خودش محدود میکنه، آقا شما نجسیم، حالا کار کتابی رو غیر کتابی رو میگن، حتی میگه حالا این نیستی به هر دلیل نخواست شما منکر شد، چرا شما با اینا برخورد میکنیم؟ اصلا این بحث کافر نجس هست یا نیست؟
حالا الان همه این بحث به نظرم به همین خاطر مهم بود. اصلا دلیل این که ما این بحث رو انتخاب کردیم چون آخرش نظر خودمون هم همین، ما به همین نتیجه خواهیم رسید انشاءالله، که به این راحتی نمیشود. حالا داشتیم مواردی رو عرض خواهم کرد، انشاءالله میرسیم خدمت تو عرض میکنم. من دو تا اصطلاح فقط توضیح بدم در کلمات فقها گاهی میگیم که آقا قدما اینطوری نظر دادن، گاهی میگیم متأخرین اینطوری نظر دادن، گاهی هم تعبیر به متأخر المتأخرین، این توضیح داره. مراد از قدما البته یه بخشی از این، اگر بخوام درست جواب بدیم اینو باید بگیم نسبیه، یعنی در هر متنی معلوم نیست یه اینطور معنایی داشته باشه. مثلا محقق خویی تو کتاب شاه امام رحمت الله علیه اگر بگه قدما، معلوم نیست مرادش از قدما فقهای قبل از جناب شیخ طوسی باشه. بله، مثلا اگر علامه هلی تو کتابش فرمود، تو قواعد فرمود مثلا قدما اینطوری گفتن، خب ما میتونیم بپذیریم معنا رو. ولی اگر این مثلا متن جواهر اومد دیگه معلوم نیست این پس. بنابراین این توضیح در واقع یه توضیح نسبیه، یعنی میشود گفت این تعاریف یا این تعابیر یا اصطلاحات نسبی هستن. ولی معروف و مشهور اینه که اصطلاح قدما بر کسانی اطلاق میشن که قبل از جناب شیخ طوسی بودن، یعنی از زمان غیبت صغرا وجود داشتن تا زمان شیخ طوسی. شیخ طوسی متوفایه، کی میدونه متوفایی چند؟ 460 هجری. تا اون زمان اینا رو بهش میگن قدما. بعد از جناب شیخ طوسی تا زمان مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه، این حسن ابن یوسف ابن متحقر علمی، اینا رو بهشون میگیم چی؟ اینا رو بهشون میگیم متحقر. وقت متأخر المتأخرین، اصطلاح متأخر المتأخرین مال بعد از مرحوم علامه هست. بعد از مرحوم علامه مثل فخر المحققین سر علامه، شاگرد شهید اول، مثلا مثل محقق کرکی، مثل شهید ثانی، مثل فاضل مقداد، اینا ها تقریبا جز متأخر، مثل مقدس محقق اردبیلی رحمت الله علیه، اینا ها جز متأخرین به حساب میان. تا اینجای بحثمون این شد که بالاخره معروف و مشهور بین امامیه، معروف وقتی میگیم نه اجماها، معروف یعنی اکثر امامیه قائلن کافر به اقسامهی به طور مطلق چیه؟ نجس. ولی یه تعدادی از قدما و بخشی از متأخر المتأخرین هم ازشون تبعیت کردن، اینها میگن آجون کافر به ای اقسامهی نجس نیست، بلکه کافر در صورتی نجس است که بله کافر غیر کتابی باشه، اما در مورد کتابی قائل به طهارت هست. برخلاف مای امامیه، آقایان عامه همگی قائل به طهارت کافرن، اونم باز مطلقا، چه کتابی چه غیر کتابی، عبارتشون باشه انشاءالله برای فرد. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.